فناوری اطلاعات دستگاه هاست.
ریشه اصلی نابسامانی‌های ساخت و سازها در اراضی کشاورزی و منابع طبیعی به کامل نبودن طرح حدنگاری اراضی کشور برمی‌گردد، موضوعی که با توجه به افزایش ساخت و سازهای غیر مجاز باید بیشتر مورد توجه قرار بگیره. همکارم بیدگلیان درباره این موضوع گزارشی تهیه کرده که به اتفاق شما می‌شنویم.
حکم تخریبی که در مورد 24 ویلای لوکس غیرمجاز در چهارباغ استان البرز اجرا شد. فاضلی رئیس کل دادگستری استان البرز:
تخریب کلیه مستحدثات که ایجاد شده به علاوه مبلغ 1566 میلیارد ریال جزای نقدی برای مالک و متهم این پرونده صادر شده.
اما همیشه هم ساخت و سازهای غیر مجاز چنین سرنوشتی پیدا نمی کنند. حسینی پور استاندار مازندران:
500 فقره حک داریم در استان که اجرا نکردن، تو وسط جنگل 10 طبقه ساخته، یک دونه واحد دیگه کنارش نیستش.
اما ساخت و سازهای غیر مجاز فقط به این موارد محدود نمی شود. نیازی رئیس سازمان امور اراضی کشور:
برآورد اینه که حدود 2 میلیون مورد ساخت و ساز غیر مجاز در کشور وجود داره.
اما ریشه اصلی این نابسامانی ها کجاست؟ ایلاتی کارشناس حدنگاری:
پرونده‌های زمین خاره دیگه تو دنیا حل شده است، چون همه زمین ها وضعیت حقوقیشون معلوم هستش. وقتی که این اشراف بر ملک وجود نداره، ناقص کار.
برای مشخص شدن هویت و موقعیت املاک و اراضی کشور قرار بود طی یک دوره 5 ساله تا پایان سال 98 هیچ نقطه ای از کشور بدون نقشه و اسناد مالکیت حدنگار نباشد. اما حالا با وجود توفیقات در حدنگاری اراضی ملی در حوزه حدنگاری اراضی کشاورزی که با افزایش ارزش زمین‌های مسکونی مدام در معرض خرد شدن و تغییر کاربری قرار دارد، حدنگاری‌ها در ابتدای راه است. بابایی رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور:
تا به امروز 6% از اراضی زراعی الحمدلله تثبیت شدند.
البته حدنگاری‌های انجام شده هم با چالش‌هایی در مورد دقت نقشه‌ها روبروست. نامداری مدیر کل دیوان محاسبات استان تهران:
بر اساس گزارشات عدیده مردمی متوجه شدیم که بیشتر نقشه‌ای که تهیه میشه فقط مشخصات جغرافیایی دربر داره و چون پیوست حقوقی سطحی نداره باعث افزایش دعاوی تداخلات اراضی مردم میشه در مراجع قضایی. پیشنهاد دادیم که کمیته تشکیل بشه در شورای حقوق بیت المال که این عملکرد دستگاه اجرایی رصد و پایش بکنه.
بقیده کارشناسان حوزه حدنگاری ریشه بسیاری از مشکلات در حوزه زمین و ملک در کشور، جعل اسناد ملکی، تغییر کاربری ها و زمین خاری ها به کامل نبودن طرح حدنگار برمیگردد، طرحی که اجرای آن حدود و هویت تمام املاک و اراضی کشور را مشخص و از فساد و نابسامانی ها جلوگیری میکند.
این گزارش حدنگاری حاصل تلاش همکارانم و تحقیق زیادی بود که در این برنامه خبری انجام داده بودن راجع به این موضوع و خب اگر اجرایی و عملیاتی بشه قطعا خیلی از مشکلات در حوزه زمین و مسکن حل خواهد شد. 3600 در شماره پیامک این برنامه خبری هست، اگر نکته مد نظرتون هست میتونید به این شماره پیامک کنید.
مطالبات مردمی،
چالش‌های فضای مجازی،
آنچه شما تمایل دارید درباره رخدادهای مهم روز بدانید. پیک نیمروزی.
خب شرکت خودرویی که با وعده تحویل 6 ماهه خودرو در سالهای 94 تا 96 اقدام به ثبت نام و دریافت وجه کرده بود، هنوز بخش عمده‌ای از تعهدات خودش رو انجام نداده و متقاضیان بلا تکلیفند. همکارم محمدپور و گزارشی در این باره.
این خواسته جمعی از مال باختگان یکی از شرکت‌های خودرویی است.
رامک خودروی قراردادی رو بسته از سال 94 و 95 و 96 و 97
قرار بود اردیبهشت امسال بدن که نمیدن.
شرکتی که با وعده تحویل 6 ماهه خودرو اقدام به ثبت نام از مشتریان و دریافت وجه کرده بود.
چقدر باید بگذره تا اینو به ما ماشین بدن؟
سال 96 ثبت نام کردیم و الان تقریبا 6 ساله که این شرکت به عناوین مختلف از دادن و پرداخت خسارتی که به این مال باخته ها ایجاد کرده امتنا می‌ورزه.
به گفته مسئولان قضایی این شرکت با 60% از 7000 شاکی خود تسویه کرده، اما 40% شاکیان همچنان بلا تکلیف هستند.
همه ماها شکایت حقوقی کردیم، طبق همه احکامی که همه دوستان دارن، حکم تحویل خودرو تو مجتمع مفتح گرفته شده. خواسته ما از قوه قضاییه اینه که هر چه زودتر این احکام اجرا بشه.
پرونده رامک خودرو موجب صدور رأی شده و در اجرای احکام است.
مسئولان قضایی نیز عمده مشکل این شرکت در اجرای نشدن احکام صادره را شناسایی نشدن اموال آن می‌دانند. یحیی جعفری رئیس کل محاکم تهران:
طبق ادعای محکوم لهم شرکت اومده یه شرکت زیرمجموعه دیگه نوراموتور رو در سابه راه اندازی کرده که لحاظ حقوقی ما نتونستیم و آرایی داریم که به لحاظ استقلال شخصیت حقوقی این دو شرکت ما مواجه با مشکل شدیم از حیث پرداخت و شناسایی اموال، ولی در حال حاضر به حمدالله یک ملک با ارزشی از شرکت رامک خودرو در توقیف هست که در مرحله مزایده و کارشناسی هست. گرچه اینجا می مطالبات بانکی روی این ملک هست که چون مبلغش ناچیز هست، ما امیدواریم با هماهنگی و همکاری بانک بتونیم این ملک را به فروش برسونیم و پاسخگوی تمامی مطالبات زینف ها باشیم.
به گفته کارشناسان، اگر تامین کنندگان خودرو بر اساس ثبت سفارش های انجام شده به پیش فروش خودرو اقدام می کردند، خریداران پس از سالها در بلا تکلیفی قرار نمی گرفتند.
بارندگی های روزهای گذشته خوب اخبار ناراحت کننده ای رو به همراه داشت، از تخریب یا جان باختن یا خوب مفقود شدن هموطنان عزیزمون که به هر حال همچنان ناراحت هستیم از این موضوع. اما خب بر اثر بارندگی هایی که اتفاق افتاد، سد های کشور هم پر شد. مثلا در سه روز گذشته 4 سد اصلی هرمزگان آبگیری شد. مدیر عامل آب منطقه هرمزگان گفت سد جگین با 10 میلیون متر مکعب حجم ورودی سیلاب بیش از 93% آبگیری شده. گزارش بشنویم از همکارم امین حسنی در این باره.
در هفته گذشته هرمزگانی ها روز و شبهای پربارانی را تجربه کردند. در هفته گذشته در هرمزگان به طور متوسط 16.2 میلیمتر باران بارید.
خدا رو شکر هم هوا مطبوعه و هم مردم خوشحال.
بارندگی ها موجب آبگیری سدهای بزرگ هرمزگان شد. مصطفی زینایی مسئول سد استقلال میناب از وضعیت ذخیره این سد میگوید:
ظرفیت سد استقلال 240 میلیون متر مکعب هست که در بارندگی هفته گذشته ما حدود 15 میلیون متر مکعب آورد سیلاب به این سد داشتیم و در حال حاضر 75% از ظرفیت این سد تکمیل می باشد.
93% از ظرفیت 210 میلیون متر مکعبی سد جگین در بشاگرد و 64% از ظرفیت 61 میلیون متر مکعبی سد سرنی در جاسک هم حالا پر از آب است. 10 میلیون متر مکعب سیلاب هم وارد سد شمیل و نیان در بندرعباس شده است. دانش نسب مسئول سدهای شمیل و نیان هم میگوید 10 میلیون متر مکعب سیلاب وارد این سد شده است.
از مجموع حجم سدهای شمیل و نیان که 100 میلیون متر مکعب میباشد، نزدیک به 60% پر شده است.
بسیاری از سازه‌های آبخیزداری در هرمزگان هم یا سرریز یا آبگیری شد. سید محمد نور موسوی مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری هرمزگان هم می‌گوید بسیاری از سازه‌های آبخیزداری در هرمزگان یا سرریز و یا آبگیری شد.
بیش از 900 سازه آبخیزداری در استان با حجم بیش از 70 میلیون متر مکعب آبگیری شد.
بیشترین آبگیری در سازه‌های شهرستان بستک و بشاگرد اتفاق افتاد.
انشالله که تأثیر خوبی در کشاورزی و در مصرف شرب مردم داشته باشه.
دیگه نگران تأمین آب آشامیدنی نیستیم.
من شغلم کشاورزیه. بعد برای کشاورزی من خیلی خوب بودم.
هرمزگان 17 حوزه آبخیز با وسعت 10 میلیون هکتار دارد. هرچند که بارندگی های هفته گذشته خاک خشک هرمزگان را تر کرد و موجب خوشحالی مردم شد، اما این استان همچنان با بیش از 2 دهه خشکسالی روبروست.
خب امیدوارم که برنامه‌های آبخیزداری و در کنار اون آبخانداری در جهتی هماهنگ بشه که بتونیم از نعمت بارش ها بیشتر استفاده کنیم و بیشتر شادی بخش باشه تا اینکه بخواد مشکلاتی رو برای هموطنانمون و یا کشور به وجود بیاره. شما هم اگر نظری دارید درباره این گزارش و درباره این موضوع به شماره 3610 پیامک بفرمایید.
از بامداد امروز تا نیمروز در جهان چه روی داده است؟
سریع‌ترین راه برای دریافت جدیدترین خبرها و تحلیل‌ها کجاست؟
خبرنگاران رادیو در فرصتی که شما به کارهای روزمره می‌رسید، برنامه‌ای تحلیلی انتقادی را آماده پخش می‌کنند
که شما را از صرف وقت زیاد برای جستجو در میان اخبار مهم بی‌نیاز می‌کند.
پیک نیمروزی.
در نمایشگاهی 66 شرکت دانش بنیان توانمندی ها و سامانه های خودشون رو در حوزه امنیت ارتباطات و فناوری اطلاعات به نمایش گذاشتن. این نمایشگاه با هدف رفع نیاز صنایع داخلی با محصولات فناورانه برگزار شده. همکارم نقوی سراغ این موضوع رفته و گزارشی تهیه کرده.
سامانه ای با عنوان بینا که کارش شناسایی آسیب‌های وارده به عرصه فعالیت‌های مبتنی بر فناوری اطلاعات دستگاه هاست. آقای علی خانیان، رئیس مرکز فناوری اطلاعات دانشگاه صنعتی اصفهان.
بالغ بر 40 نوع آسیب پذیری و حملات مهم قابل شناسایی هستش کنه و بر اساس گزارشاتی که این تولید میکنه روزانه به سازمان ها ارائه میکنه که در حقیقت چای پیادرسای آلوده داره هستش و باید مرتفع بکنه.
و سامانه ای که آسیب پذیری زیرساخت های فناورانه دستگاه های اجرایی را شناسایی می کند. امیر حسین زرقامی، عضو مرکز فناوری اطلاعات دانشگاه خوارزمی.
جهت رفع اون آسیب پذیری و باگ بهشون راهکاری ارائه میشه و میتونن اون برنامه نویس اون ارگان اینا رو رفع کنه.
شرکتی خصوصی که از طریق جایگزینی دستگاه‌هایی به جای کیس رایانه به دنبال ارتقاء امنیت است. دستگاه‌هایی که اصطلاحاً زیرو کلاینت نام دارد. مارال حسین خانی، نماینده شرکت تولید کننده.
دستگاه‌ها با کابل شبکه به سرور مرکزی که توی سازمان هست وصل میشه و تمام منابع سخت افزاری و نرم افزاری رو از سرور میگیره. هم آلودگی کمتری دارن، هم هزینه خیلی کم، امنیت اطلاعات و مدیریت خیلی بهتری داره.
یکی از دغدغه‌های شرکت کنندگان در نمایشگاه این بود که چرا تجهیزات وارداتی آنطور که باید آزمایش‌های امنیتی را طی نمی‌کنند. البته وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات وعده داد که این نظارت‌ها باید ارتقا پیدا کند. آقای عیسی زارع‌پور، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات.
ما آیین‌نامه نحوه ارزیابی محصولات حوزه امنیت رو در واقع داریم بازنگری می‌کنیم با کمک نهادهای مربوطه و امیدواریم که مسیر برای ارزیابی سریع‌تر محصولات ایرانی و ارزیابی دقیق‌تر محصولات خارجی فراهم بشه.
خب این هم حاصل تلاش خبرنگاران پیک نیمروزی بود که در قالب چند گزارش تقدیم حضورتون شد. اگر نکته‌ای هست، انتقادی و یا پیشنهادی، حتما به شماره 3610 پیامک بفرمایید. همکاران پرتلاش من در این بخش خبری و پیک بامداری آماده هستند تا از این موضوعات به هر حال سوژه بسازن برای گزارش‌های روزهای آتی که انشاءالله تهیه خواهد شد و به سمع شما خواهد رسید. هر جا که هستید موفق و مؤید باشید. خداوند یار و نگهدارتون.
اوکساب، فراتر از یک آب، غنی شده با اکسیژن. اوکساب.
یخچال نو مبارک، اصل دیگه. آره،
یه قدم با من بیا تا بهت بگم.
شهر لوازم خانگی جهت آسودگی شهروندان افتتاح شد.
ببین تو شهر لوازم خانگی خیالت از اصالت کالاها راحته.
خرید در شهر لوازم خانگی با سه قدم، اصالت کالا، قیمت به صرفه و مناسب، شرایط اقساطی آسون و متنوع. سه قدم تا آسودگی در شهر لوازم خانگی. تا ساعت 2 بامداد در شعبه مرکزی میزبان شماییم.
هزینه ها خیلی رفته بالا. نمیدونی چجوری باید بفروشی و از فروش آنلاین جا مونی. بلد نیستی با مشتریات ارتباط کارآمد داشته باشی؟ شرکت مهندسی نرم‌افزار هلو همه این دغدغه‌ها رو پیش‌بینی کرده، برای هر صنفی نرم‌افزار اختصاصی داره و پشتیبانیش 24 ساعت است. میتونید از طریق holostore.com اطلاعات کامل‌تری رو دریافت کنید. هلو، ظاهری زیبا، هسته‌ای محکم.
شرکت تولیدی ادوات کشاورزی عراق تاکا با بیش از نیم قرن سابقه تولید انواع ادوات و ماشین‌های کشاورزی، ادوات خاکبرزی، چیزل، زیرشکن، گاواهن قلمی، کلتیواتور و انواع دیسک‌های تاندوم و آفست، انواع ردیف‌کارها، دستگاه‌های کاشت مستقیم، بذرکار، کودکارهای زمین‌های آبی و دیل، ماشین‌های برداشت چغندر قند، برگزن، چغندرکن و بارکن چغندر قند، کمباین عوزچین برداشت پنبه، تاکا، اعتماد بلند مدت مشتریان.
فروشگاه بزرگ سرای ایرانی، مجموعه ای منحصر به فرد با وسعتی بیش از 50,000 متر مربع که خرید را آسان کرده و با ارائه محصولات متنوع و با ضمانت قیمت و کیفیت، تجربه ای بیاد ماندنی از یک خرید دوست داشتنی را در فضای آرام برای شما فراهم کرده است.
و اینک بعد از سرای بزرگ ایرانی در قم، افتتاح بزرگترین سرای ایرانی در اصفهان، نصف جهان. نشانی اصفهان، آبشار سوم، شهرک شهید کشوری.
از پا ننشستیم، دست به عمل زدیم و جان دوباره بخشیدیم به کالبد کارخانه عظیم، پس از سالها خفتن و نابودی تا نانی باشد بر سفره هزاران هموطن. ما در کارخانه کشت و صنعت قند خاورمیانه به سخاوت خاک ایران ایمان داریم. شرکت کشت و صنعت قند خاورمیانه، رشد پایدار آرمان ما.
آروا تولید کننده و توزیع کننده انواع ابزارالات حرفه‌ای صنعتی و خانگی با نمایندگی های فعال و خدمات پس از فروش در سراسر کشور. آروا، ابزار موفقیت.
بالاخره پیدا کردم. منتظر غافلگیری باش خانم جان.
کجایی آقا؟
بهشتی؟
کدوم بهشتی؟
برجام غربی بین ولیعصر و سراج. بچه‌ها رو بیار، کیف میکنن.
بهشتی از نقش و نگار اصیل ایرانی در شعبه فرجام فرش بهشتی در انتظار شماست.
جهان ما جهان تعادله. شیرالات شودر برای رسیدن به نهایت تعادل از طبیعت الهام گرفته و جزئیات رو جوری کنار هم قرار داده که به کمال برسه. شیرالات شودر، نهایت تعادل بین اجزا.
شیرالات شودر، چون جزئیات مهم است.
خانم ها آقایان، ورود شما رو به پرواز 5828 غیر مقدم عرض می‌کنم.
تو فکری؟ چیزی شده؟ ببین، می‌خواستم بدونم
واقعا شهر فرش کیفیت رو تضمین می‌کنه؟
یک شهر پشت این کیفیت است. یک شهر پشت خرید شماست. تا ساعت 2 بامداد در شعبه مرکزی میزبان شما هستیم.
شکوه یک زندگی خاص، زیبایی آشپزخانه امروزی، محصولات اخوان، تفاوت و نبوغ در طراحی و بیش از 50 سال تجربه همراهی در خانه شما.
زیبایی آشپزخانه با محصولات اخوان.
عشق یعنی همه چیز خداست. خانم ها آقایان، سلام میکنم به همه شما عزیزان. من نیما اعتصام هستم و از این لحظه به همراه همکارانم در شیفت عصرانه روز یکشنبه 9 مرداد سال 1401 افتخار داریم که همراه شما باشن. امروز صدا بردار محترمم سرکار خانم مهندس سمیه حسینی هستند، هماهنگی پخش جعفر ابراهیمی، ناظر محترم پخش جناب آقای اسماعیل آبدیان هستم و تهیه کننده محترممون امروز بهرام مرری هستن که تا ساعت 22 با شما عزیزان همراه هستیم. بریم به عنوان نخستین بخش سقاخانه رو تقدیم حضور شما عزیزان کنیم.
به دلت برگرد، به دلت برگرد، هر وقت دلت لرزید،
هر چی میخواهد دلت تنگت
بگو. هر جا که دلت شکست، آنجا سقاخانه تو. سقاخانه.
تمام راه را دویدم،
با گذشته‌ای که هرچه بود از مهر تو سرشار بود و آینده‌ای که هرچه هست به لطف تو امیدوار است. در خیل عظیم دوستدارانت قدر یک نفس کشیدن پناه من باش. سالهای قبل سخت‌تر از همیشه گذشت و این روزها به نیم نگاهی از تو محتاجم. تمام راه را دویدم تا در این کنج بدون هیاهو آرام بگیرم، در سقاخونه‌ای که امیدوار به مهر توست. ما آدم ها این روزها دنبال خط و رفتایی از شما میگردیم. وسط این همه هیاهو و شلوغی و بازار کم فروغ معرفت، فقط از شما گفتن و از شما شنفتن به دلمون راه داره. احب الله من احب حسینا،
احب الله من احب حسینا. حاج عبدالامیر فولادزاده عزیز، برای ما بفرمایند که در کدوم هیئت اولین بار شرکت کردند و با چه کسی اصلا به هیئت رفتن برای اولین بار؟
بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم یا ابا عبدالله الحسین. من 8 سالم بود که توسط پدرم، مرحوم پدرم حاج غلام حسین فولادزاده که بانی و بنیانگذار حسین کربلایی تهران در سال 48 میباشد، راهی هیئت شدم و از اون روز تا به امروز حدود 50 سال میگذره من در هیئت و عزاداری امام حسین شرکت کرده و خادم امام حسین میباشم.
بسیار عالی. برای اولین بار در کدوم هیئت شما شرکت کردید؟ نام هیئت
ما قبلا در کربلا بودیم. در هیئت هایی که در کربلا بودن، مثل هیئت اصفهانی ها، چچه تهرانی ها، هیئت هایی که در داخل کربلا بود، من از 3-4 ساله تو این هیئت ها بودیم. بعدم که هجرت کردیم از عراق، هیئت کربلایی های تهران در مسجد میرز محمود وزیر در انتهای کوچه مربی، بنده اونجا توسط مرحوم پدرم شرکت کردم و فعالیت میکردیم و زحمت میکشیدیم و برای امام حسین کار میکردیم.
باید جایی باشد تا دلت آرام بگیرد، تا شمعی بسوزانی و دلتنگی از آن سر بخورد. باید بنشینی پای سقاخانه‌ای که هر ذکری جانت را جلا دهد. سقاخانه،
موج اف ام،
ردیف 94،
رادیو تهران.
میون این همه صدا که یا گله دارن یا شکرگزار محبتتونن یا حرف دارن و دلتنگی راه گلوشونو بسته، میون این همه شلوغی و رفت و آمد، صدای من هم میرسه به گوشتون. سلام. سلام آقایی که هیچ وقت دلتنگی آمونو بی جواب نگذاشت.
از تهران تا کربلا،
از دور سلام سینا، همه میرن زمین و
میرن. من اینجا در میان هیاهوی روزگار دلتنگ تو هم آقای خوبی ها. به ما مردم گرفتار در انبوه دردها نگاهی کن که بی اندازه محتاجی.
کربلا ما را به سوی خود فرا می خواند و ارواح مشتاق ما بی تابانه همچون کبوتران حرم به سوی کربلا بال می گشایند. بار دیگر صدای حلم ناصر امام عشق در دل تاریخ بلند است.
حسین. دلتنگ روزهای زیارتتم، دلتنگ هوای بارونی چشمها. فاصله تهران تا کربلا خیلی زیاده، اما من با دلم میام تا کوتاه بشه این فاصله ها.
هر آن کس در هر زمان و در هر جا به این سلاله بگوید کربلایی است و کربلا میزان عشق است و اهلالله را از اغیار جدا می کند.
کم نمیاد از آتگه به محل بذار، سالی بار ازت خبر میگیرم و گمیشم. سر قرار اومدی و دوباره بیقرارم، فدا سرت اگه دوباره حرف مردم میشم. مگه این نیست که تو قلب منی؟ واسه چی هرچی تو خوبی من بدم؟ همه میگن تو با کی حرف میزن، من با پارو دلم حرف زدم، من با پاره دلم.
شنیدن از راز و رمزها و لطف و بزرگی ها فقط از اونایی برمیاد که در راه حب و حضرتش موی سفید کردن، که مهر تو بود شیره جان در وجود من از لحظه ای که شیر به من داد مادرم.
حاج آقای فولادزاده، از هیئت‌ها و روزه‌های خونگی هم چیزی یادتون هست؟
بله، ما تو منزلمون مادر بزرگم، مادر پدرم خدا بیامرز، در کربلا از 70-80 سال پیش مجلس روزه زنانه می‌گذاشت. فقط یه دونه چایی می‌دادن و یه دونه عرض میشه خدمتتون، بهش می‌گفتن بخصام، یعنی یه کیک بود مثلا، کیک عربی، یه دونه می‌دادن، مردم می‌مدن شرکت می‌کردن، عزاداری میکنن، گریه و لذت میبرد انسان از همون پیریایی یا صفای این هیئت‌های خانگی که همش با یه چایی سرو میشد و میمدن و لذت میبردن و تمام حاجت‌هاشون هم میگرفتن.
حاج آقای فولادزاده، مرام بزرگ‌های هیئت‌های قدیمی چه جوری بود که همه حرفشون رو گوش می‌کردن و حرفشون هم دلنشین بود واقعا؟
علتش اینه که من میگم که اونهایی که قبلی ها بودن، اینا اولا بیریا با صفا و واقعیت، با واقعیت هیئت را راه می‌انداختن و واقعا برای رضای خدا و اهل بیت و امام حسین عزاداری میکردن، خدمت میکردن، هیچ توقعی از هیچ کی نداشتن، اون اعتقادشون با اون معنویتشون این کار رو انجام میدادن و لذا هم حرفشون برو بود، هم احترامشون به جا بود، هم هیئتشون مورد احترام بود. اصلا شما وقتی میگفت السلام علیکم، با عبدالله گریه میکرد، یا اگر مرس پرد میکن میگفت یا حسین، عشقش جاری میشد، یا اگر غذای رو میپخت با وضوع غذا میپخت، با تربت آقای امام حسین غذا رو درست میکرد. من خود مرحوم پدرم میمدن بهش میگفتن آقا این غذای روز عاشوراست، برای اون بپز، نمکش، عرض میشه خدمتون، فلفلش، زردچوبهش، همه چیزی کنار گذاشت، قاطی نمیکرد با ظهر تا سوعا، با شب عاشورا. اگر کسی دیگه میمد میگفت آقا به من بده مثلا برای ظهر عاشورا این گوسفنده بگیر تو غذا بنداز، میگفت من متبرع دارم، کامل قبول نمی کرد، هر چه مطران می کردن با مال دیگر. گفتن خیلی محتاط بودن تو قضای امام حسین، تو عزای امام حسین. حسین
حسین حیر علی البکا
حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین